ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 16 فروردین ماه 1390. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. بغداد بقایای 17 ایرانی کشته شده در جنگ را تحویل داد. سازمان مجاهدین انقلاب اخلال در مراسم تشییع جنازه پدر میر حسین موسوی را نشانه ترس حاکمان خواند. و مصر برای رابطه سیاسی با ایران آماده است. بغداد بقایای 17 ایرانی کشته شده در جنگ 8 ساله میان جمهوری اسلامی و عراق را به ایران تحویل داد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر این استرداد در گذرگاه مرزی ایران و عراق در نزدیک شهر بصره در جنوب عراق نظارت داشت. و سازمان مجاهدین انقلاب یکی از تشکل‌های اصلاح طلب ایران با صدور بیانیه‌ای اخلال ماموران امنیتی در مراسم تشییع جنازه پدر میر حسین موسوی و ضرب و شتم و بازداشت شماری از شرکت کنندگان را مغایر با بدیهی‌ترین اصول اخلاقی و انسانی خواند. و مصر می‌گوید برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران آماده است. و اما تحولات ایران در سال 1389، آخرین سال از دهه پرماجرای 80، موضوع گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست. همکاران فهیمه خضرحیدری با حسین غازیان، جامعه شناس پژوهشگر، در همین زمینه گفتگو کرده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگوی ویژه رادیو فردا به جامعه ایران پرداختیم در سال 1389. این 365 روز بر جامعه ایران چگونه گذشت، چه اثرهایی بر این جامعه گذاشت و چه چشم‌اندازی را رقم زد؟ حسین غازیان، دکتر در جامعه شناسی، پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز نیویورک و نویسنده و مترجم مقالات و کتاب‌های متعدد در زمینه جامعه، سیاست، فرهنگ و جنسیت، میهمان نوروزی ماست. نام حسین غازیان در مطبوعات ایران هم نامی شناخته شده است. آقای غازیان بیش از 2 دهه در نشریات معتبر ایرانی فعالیت روزنامه نگاری نیز کرده است. میهمان جامعه شناس ما از نیویورک به پرسش‌های رادیو فردا درباره جامعه ایران در سال 1389 پاسخ می‌دهد. ما دهه 80 رو پشت سر گذاشتیم و وارد دهه جدیدی میشیم در تقویم خورشیدی در ایران. شما فکر میکنید که جامعه ایران در دهه 80 چه شکل و شمایلی به خودش گرفته؟
در این دهه اصلاح طلبان دهه 70 شکست میخورن. نگرش‌های انقلابی تقویت میشه. دوباره بنیادگرای مذهبی اوج میگیره و شکل دولتی تری پیدا میکنه. از جهت اجتماعی به نظر میسته که سطح انسجام اجتماعی ما به سطح بسیار نازلی رسیده و بیش از پیش نگران کننده است. در بعد بین المللی باز هم ما به سیاست خداحافظی با جهان برگشتیم و داریم دوباره توی توهمات و ملغرای خودمون میخزیم و از جهان فاصله میگیریم. در چنین چشم‌اندازی به نظرم تصویر دهه 80 تصویری است در مجموع ناامید کننده.
آقای غازیان، شما از سطح انسجام اجتماعی در ایران حرف زدید. حالا چون ما می‌خوایم بپردازیم به سال 1389، خیلی از تحلیلگرا بعد از اتفاقاتی که مربوط به جنبش موسوم به جنبش سبز بود در ایران، به نشستن که این چسب اجتماعی یکم محکم‌تر شده. شما با این تحلیل موافق هستید؟ از اینجا شروع بکنیم نگاهمون به سال 1389 رو.
بله، اتفاقا انگوش گذاشتن روی نکته بسیار مهمی است. در جریان اتفاقات این 1-2 سال، چون مردم همدیگر رو باز یافتن، اون سطح انسجام اجتماعی به نظر میامد که افزایش پیدا کرده. ولی همین مردم وقتی از اون اتفاق بیرون میان و مثلا 2-4 راه بالاتر به عنوان 2 ماشین غریبه روبروی هم میپیچن، دوباره راه رو بر هم میگیرن. بنابراین اون میزان از انسجام اجتماعی که مورد نظره، میزان انسجام اجتماعی در جامعه های بزرگی که افراد بدون در نظر گرفتن اینکه طرف چقدر با من همراه و هم موضع و سازگار هست، نوعی توافق و همبستگی به خرج میده. در جامعه ما بزرگترین گواه کاهش همبستگی اجتماعی به میزان دعاوی است که در دادگستری مطرحه. وقتی سالانه بین 8 تا 15 میلیون پرونده قضایی به دادگاه سرازیر میشه معنیش یعنی چی؟ یعنی این که دست کم اگه 8 میلیون پرونده بگیریم و هر پرونده فقط دو طرف داشته باشه، 16 میلیون خانوار درگیر مسائل قضایی و کشمکش‌های قضایی هستن، یعنی با هم اختلافاتی دارن که به سطح اختلافات قانونی رسیده.
پس آقای قاضیان، اگر بخوایم این پررنگ‌تر شدن همبستگی بین مردم رو حالا بعد از اتفاقات مربوط به جنبش سبز موقتی ارزیابی بکنیم، به نظر شما جامعه ایران در سالی که گذشت چه تحولی رو پشت سر گذاشت که عمیق‌تر از حالا این تحول موقتی بود؟
میشه گفتش که اتفاقا شکاف‌ها و شقاق‌های اجتماعی تشدید شد به دلیل اینکه اگر قبلا عمدتاً این شکاف‌ها خصلت اجتماعی داشت، الان این نوع از شکاف‌های اجتماعی روی گسل‌های سیاسی سوار شده. بخشی از اون شکاف‌ها همراه و همساز شده با نوعی از شکاف‌های سیاسی که در جامعه ایران تشدید شده، به ویژه به صورت نمایشی. به این مفهوم جامعه در موقعیت خطرناکتری قرار گرفت. می‌بینیم که وضعیت در سال گذشته به سمت یک نقطه نامطلوب‌تر پیش رفته تا وضعیت مطلوب‌تر. این معنیش نیست که هیچ چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای وجود نداره. مفهومش این است که برخی از اون چشم‌اندازهای امیدوار کننده که در اواسط دهه 80 خودشون رو نشون دادن رو به ضعف رفته.
اتفاقا من فکر میکنم که در وجهه اجتماعی و نگاه به مردم ایران، اگر بخوایم این موضوع رو طرح بکنیم و نگاهی که از خارج از ایران به مردم ایران میشه، بعد از اتفاقات مربوط به جنبش سبز یک رشدی رو میتونیم ببینیم. میبینیم که نگاه تحسین‌آمیزی که شاید پیش از اون نسبت به مردم ایران وجود نداشت، ما در تمام این نگاه‌های از بیرون شاهد بودیم. آیا فکر میکنید که به لحاظ وجهه جهانی ما چیزی در سال 89 به دست آوردیم؟
من با شما موافق هستم که در نزد بسیاری از مردم جهان که وقایع سیاسی و اجتماعی رو تعقیب میکنن، تصویری که از مردم ایران داشتن تغییر کرد. ولی توجه داشته باشید که خود اون تصویر سابق به دلیل تصویرسازی‌های رسانه‌ای صورت گرفته و این تصویرسازی‌های رسانه‌ای گذشته که مردم ایران را مردمی یک دست، مردمی خمود، مردمی تابع و تحت کنترل سیاسی و فاقد شادابی اجتماعی و سیاسی نشون داد، اتفاقا توسط تصاویر رسانه‌ای دیگری که نشون داد این مردم این چنین نیستند شکسته شد. بنابراین همونطوری که پیش از این مردم ایران آنچنان نبودند که اون تصاویر گذشته از مردم ایران نشون میداد، امروز هم مردم ایران چنان نیستن که تصاویر کنونی از مردم ایران نشون میده. تصاویر کنونی اینطور وانمود میکنه که مردم ایران یک پارچه علیه رژیم سیاسی موجود به پا خواستن. تصاویر گذشته نشون میداد که مردم ایران یک پارچه در حمایت و هدایت رژیم سیاسی ایران هستن. هر دو این تصاویر مطلقا باطل هستن و نادرست، دلیل اینکه پیچیدگی ها و ظرایف و جزئیات اتفاقاتی رو که در جامعه ایران نشون میده پنهان میکنه.
آقای قاضیان، با این وصف ما در سال 1389 آیا چیز جدیدی به دست آوردیم؟ یک ظرفیت تازه، یک محصولی برای ما داشت سال 1389؟
من واقعا پرهیز دارم از این که حرفم خیلی ناامید کننده باشه، ولی حقیقتش فکر میکنم که نمیشه خیلی هم حرف امیدوار کننده ای زد. و اگه بخوام به سوال شما صادقانه جواب بدم و نمایشی حرف نزنم و فقط برای دلخوشی دادن به مردمی که ممکنه حرفای ما رو در آغاز سال جدید بشنون و مایلن که حرفای دلخوش کننده ای بشنون، نخوام دلخوشی های ساده و سطحی و کاذب بدم، باید بگم که حقیقتا به نظر من ما چیز زیادی به دست نیاوردیم، بلکه اتفاقا چیزهای زیادی از دست دادیم یا تقریبا از دست دادیم. و یکی از مهمترین اونها به نظر من امکان گذار مسالمت‌آمیز و کم هزینه است به سوی یک دموکراسی بیشتر. اغلب در تحلیل گفته میشه که ما میخوایم به دموکراسی برسیم، یه تصور خیلی نقطه‌ای و دیجیتال از دموکراسی عرضه میشه، در حالی که دموکراسی همیشه یک طیفه و ما ممکنه به سمت دموکراسی کمتر یا بیشتر پیش بریم.
خب من همینجا آقای قاضیان بعد ازتون بپرسم که وقتی میگیم دموکراسی بیشتر، درسته اون تصور نقطه یا دیجیتالی که شما میگین، ولی پس قائل هستیم به اینکه دموکراسی در ایران وجود داره و حالا ما بیشترش رو میخوایم؟
دقیقاً میخواستم همین رو الان اشاره بکنم که وقتی از این حرف میزنم مقصودم این نیست که وضعیت در ایران دموکراتیکه، بلکه وقتی وضعیت سیاسی ایران رو با بسیاری کشورهای دیگر مقایسه میکنید میبینید که این وضعیت دموکراتیک تر هست. اما این میزان از دموکراسی که ممکنه در ایران کنونی وجود داشته باشه بسیار بسیار فاصله داره با اون میزان مطلوبی از دموکراسی که در دموکراسی‌های موجود وجود داره، نه حتی در دموکراسی‌های ایدئال و مطلوب. ولی اگر این رو با بعضی از کشور همجوار خود ایران مقایسه کنید وضعیت نامطلوب‌تری داره. مثلا ما در زمینه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی وقتی خودمون رو با ترکیه مقایسه بکنیم بسیار عقب مانده‌تریم. حتی با پاکستان اگر مقایسه بکنیم می‌بینیم تا حدی عقب مانده‌تریم در زمینه دموکراسی سیاسی. ولی وقتی با عربستان یا بحرین یا کشورهای از این دست مقایسه می‌کنیم می‌بینیم از اونها ممکنه پیشتر باشیم. ولی اگر صرف نظر از این جنبه روش شناختی یا نظری بخوایم حرف بزنیم، من فکر می‌کنم که امکان گزارهای مسالمت‌آمیز و کم هزینه رو به سوی این دموکراسی بیشتر از دست دادیم و این پدیده بسیار مهمی است به دلیل اینکه آینده سیاسی اجتماعی ما رو از بین رفتن همین امکان به ظاهر ناچیز هست که رقم میزنه و اگر آینده غیر از این در ایران رقم بخوره با توجه به اون سطح پایین انسجام اجتماعی که ازش صحبت کردیم آینده امیدوار کننده نیست. متاسفانه در وقایع بلافاصله پس از انتخابات یه خواست خیلی معین و روشنی وجود داشت و به شکل کامل مسالمت‌آمیز هم اجرا شد و اون در این شعار خودش رو متجلی میکرد که رأی من کو. اما وقایع در همین حد متوقف نشد و در تمام طول این مدت این وقایع تغییرات زیادی کردن، رادیکال تر شدن، سرکوب حکومت قدرت و قوت بیشتری گرفت و وقتی به مجموعه نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه امروزمون نگاه میکنیم بیشتر تمایل به این هست که اون نوع از راه حل‌ها دیگه در جامعه ایران مجالی نداره. مردم هم در داخل راه دیگری برای بیان اعتراضات خودشون جز حضور خیابونی ندیدن و نمیبینن. وقتی تحلیلگران و اهل سیاست و رهبران سیاسی به این نتیجه برسن که موقعیت انقلابی به این مفهوم که دیگه راه گذار مسالمت‌آمیز وجود نداره، این دو تا عامل وقتی با هم دیگه جمع بشن آینده خوشایندی رو برای گذار مسالمت‌آمیز و کم هزینه به سمت دموکراسی بیشتر رقم نمیزنه.
آقای قاضیان، حالا این جامعه بعد از همه این آسیب‌هایی که دیده، بعد از همه این اتفاقایی که افتاده، پس در سال 1389 از نگاه شما رادیکال‌تر شده، درست میگم؟
بله.
فکر می‌کنید چه شکلی در آینده خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم که جامعه ما به جامعه وحشتناک‌تری برای زیستن و زندگی کردن بدل شده. از دروغ‌های ساده روزمره معمولی بگیری تا رقابت و نزاع بر سر هر منبعی که در جامعه ما فکر کنید ارزشی داره، همه اینها وضعیتی رو در جامعه ما به وجود آورده که امنیت و رفاه و آزادی و معنویت و اخلاق و همه اینها شکلی رو به زوال و انحطاط پیدا کردن. درست مثل قضیه سقوط هواپیماست در ایران. وقتی هواپیمایی در ایران سقوط میکنه همه آه و واویلا میکنن که چرا اینطوری شد. در اینکه یک واقع در یک زمان معین رخ میده و ده ها نفر و گاهی اوقات بیش از 100 نفر کشته میشن در یک هواپیما، ولی وقتی در طول زمان پخش بشه میبینید که افراد چندان ناراحت نمیشن ازش. ما در جاده های خودمون سالانه بیش از 25,000 نفر به طور متوسط کشته میشن، این چیزی بوده 50 نفر در روز، یعنی هر هفته 2 تا 3 تهاجم ما در واقع سقوط میکنه در جامعه ایران، ولی ما چندان بر نمیاشوبیم. دلیلش اینه که این در طول زمان چون پخش میشه ما از این انفجار کشته ها به هراس نمیایم. چیزی که در جامعه ما تولد وحشت میکنه و ما این وحشتون در شریان‌های جامعه پخش شده در طول زمان ما را اذیت نمی‌کنه، به این دلیل است که پخش شده و آروم آروم در زیست و زندگی ما وارد شده و ما نمی‌دونیم در چه جامعه جهنمی زندگی می‌کنیم. همه داریم به هم آسیب می‌زنیم و آسیب می‌بینیم. تا وقتی فاصله نمی‌گیریم از این جامعه متوجه وحشتناکی واقعیت وحشت‌آور زیست و زندگی در همچین جامعه‌ای هم نمی‌شیم.
آقای قاضیان، این جامعه آسیب دیده و زخمی چقدر از جهان اثر گرفت؟ یک نسل جوانی در این بخش از جهان به جامعه آمدن و میخوان که حرف بزنن. شما فکر میکنید که جوانان ایرانی چقدر از این حرکاتی که به سوی زندگی بهتر در جهان داره اتفاق میفته اثر گرفتن ازش یا میگیرن؟
توجه داشته باشید که ما در این حال که در یک جهان به سر میبریم ولی در یک جهان زندگی نمی کنیم. برای بسیاری از مردم ما جهان بیرون از ایران یعنی خارج و خارجه. این خارجی و خارجه بیشتر آمریکا و اروپا است و اتفاقا توی این جهان خارج کمتر کشورهای عربی حضور دارن. برای همین اگه مثلا کسی بره عراق نمیگن طرف رفته خارج، اگه کسی بره عربستان یا سوریه یا اردن یا لبنان نمیگن رفتن خارج، میگن رفتن اردن یا لبنان یا سوریه یا هر جای دیگه. اما اگه بره اروپا یا بره آمریکا میگن رفته خارج. برای همین هم است که بسیار از وقایعی که بیخ گوش ما در کشورهای عربی میگذره، در کشورهای خاورمیانه میگذره، برای ما بیگانه است، اصلا از اونها اطلاع نداریم و حتی اگر از اونها اطلاع پیدا کنیم به واسطه همون آدم خارج است که عبارت باشه از اروپا یا آمریکا. بنابراین توجه بکنید که ما اصل پذیریمون از اونچه که در کشورهای عربی و خاورمیانه رخ میده اولا اندک است، ثانیاً دست دوم هست و جوری به کشور ما میرسه که زنده و شاداب نیست. به نظرم اون میزان از انتظاری که ما داریم از اینکه تحولات اتفاق افتاده در شمال آفریقا و خاورمیانه روی کشور ایران اثر بذاره و روی مردم ایران انقدر نیست که میتونست باشه.
حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد. و اما در آخرین بخش از مجله نیمروزی امروز سه‌شنبه 16 فروردین ماه نوبت به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک می‌رسد که این هفته به بررسی وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران پرداخته است. کاری از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور نمای نزدیک. دست کم برای اهل رسانه کمتر هفته و ماهی است که خبری از برخورد نیروهای امنیتی با اقلیت‌های مذهبی در کار نباشد. خبرهایی که از دستگیری و زندان و حتی اعدام را در بر می‌گیرد. اگرچه به گفته پیروان این اقلیت‌ها خبرهای منتشر شده تنها بخش کوچکی از حقیقتی هستند که روزانه و به صورتی سیستماتیک بر ایرانیان پیرو و اقلیت‌های مذهبی در نظام جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. در برنامه این هفته بیش از صدای کارشناسان و تحلیلگران صدای خود پیروان برخی از این مذاهب را خواهید شنید تا شاید از آنچه بر آنها رفته و می‌رود تصویری موجز ترسیم کند. ارامنه ایران اگرچه بر اساس قانون اساسی مجاز به انجام فرایض مذهبی خیشند و حتی نماینده‌ای هم در مجلس دارند، اما این شامل همه پیروان آیین مسیحیت نیست، به ویژه وقتی که پای نوکیشان یا تازه مسیحی شدگان هم در میان باشد. سامان کامور یکی از نوکیشان مسیحی از سابقه این برخوردها میگوید:
این در واقع یک پروسه‌ای بوده که نظام جمهوری اسلامی در دست داشته، به طوری که از زمانی که انقلاب اسلامی آغاز میشه دولت مردان جمهوری اسلامی هدفشون این بوده که جامعه رو به یک سمت تک قطبی و یا تک دینی پیش ببرن و برای همین اساس اونا این شعار رو در واقع در خفا برای خودشون داشتن که یک دین حق و بقیه باطل. برای همین اساس اونا سعی کردن با برخورد با ادیان این کشور رو به سمت تک دینی، اون چیزی که خودشون میخوان تعریف میکنن، پیش ببرن.
آیین بهائیت البته حکایت دیگری دارد، آیینی که از دوران ظهورش تا به امروز نصیبش تکفیر بوده و محبس و مرگ. سپهر عاطفی از پیروان بهائیت:
از 160 سال پیش پیروان آیین بهائی در ایران تحت فشار و سرکوب بودند. قبل از انقلاب اسلامی ایران شاهد تأسیس گروه‌هایی حتی برای مبارزه با بهائیان بودیم، مثل گروه حجتیه. بعد از انقلاب هم خب طبیعتاً با قدرت گرفتن روحانیون شیعه این مبارزه و سرکوب با پیروان آیین بهائی در واقع شکل تازه‌تر و جدی‌تری به خودش گرفت. در همون روزهای انقلاب هم کشتن و تخریب و آتش زدن خانه‌های بهائیان ادامه داشت. در خیلی از روستاها بهائیان قتل عام شدند. در همون مرداد سال 59 هر 9 عضو محفل روحانی ملی بهائی که جزء تشکیلات بهائی بودند ربوده شدند و تا امروز هم از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست، که البته مشخصا اعدام شدند، ولی اینکه چطور اعدام شدند و کجا دفن شدند هنوز هم مشخص نیست. و الان هم که 7 عضو تشکیلات جامعه بهائی هم الان بازداشت شدند و به 20 سال زندان هم محکوم هستند.
جمهوری اسلامی ایرانیان اهل تسنن را هم در این میان نه تنها فراموش نکرده، بلکه آنگونه که عبدالستار دوشوکی میگوید شیب برخورد با این اقلیت مذهبی را حتی تندتر هم کرده است.
مشکل مشکل جمهوری اسلامی ایران و اهل سنت از همان ابتدای انقلاب اسلامی شروع شد. جمهوری اسلامی شروع کرد به ترور مخالفان خود در مناطق اهل سنت، در کردستان، در جنوب ایران، خراسان و به خصوص در بلوچستان. حتی علمایی که به پاکستان رفته بودند و از ایران در حقیقت فرار کرده بودند، اونها را هم ترور کرد، تا اینکه دولت اصلاحات آقای خاتمی بر روی کار اومد که تحدی به اهل سنت آزادی رو داد، که متاسفانه اون هم بعد از آمدن آقای احمدی نژاد و دولت ایشان کاملا عوض شد. ما میبینیم که سیر جدیدی از فشارها و تندروی‌ها بر علیه سنی‌ها در مناطق مختلف ایران در عرض این 6 سال اخیر شروع شده است.
اما آنچه که کمتر انتظارش میرفت، درگیری جمهوری اسلامی با اهل حق یا پیروان طریقت و یا همان دراویش در ایران باشد. مصطفی آزمایش از پیروان اهل حق از سابقه نخستین برخوردها میگوید.
دقیقاً 7 سال قبل، یعنی 1 سال مونده بود به پایان ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی، یک کتابی در ایران منتشر شد به نام سلوک در تاریکی، که این کتاب بر علیه کلیه سلاسل اهل حق نوشته شده بود و نویسندش البته یه شخص مجهول الهویه و گمنام بود، با یه اسم مستعاری هم اون کتاب رو امضا کرده بود البته، و این کتاب در سطح بسیار وسیعی توزیع شد که هدف این بود که گفته بشه که اهل حق یه جماعتی هستن شیطان پرست و مخالف قرآن و بیرون از امت اسلامی، و یا اینها باید از عقاید بزرگان خودشون توبه بکنن، یا اینکه همشون در واقع به سرنوشت خیلی شوم گرفتار میشن.
مصادیق برخوردهای نظام اسلامی با اقلیت‌ها و گرایش‌های متفاوت مذهبی نیز اگرچه در دوره‌های مختلف متفاوت بوده، اما به طور منظمی انجام می‌شود. سامان کامور از فشارها بر نوکیشان مسیحی ایرانی می‌گوید.
این جریان از اوایل بعد از انقلاب با اعدام یکی از کشیشان اتفاق افتاد. در طی این ماه‌های گذشته دیدیم که جمهوری اسلامی فشارهاشو خیلی خیلی بر روی به خصوص نوکیشان مسیحی آورده، از دستگیری، بازداشت گسترده مسیحیان در ژانویه سال گذشته که ما شاهد حدود 240 نفر از مسیحیان نوکیشان مسیحی رو داشتیم که زندانی و احضار شدند. الان بسیاری از نوکیشان مسیحی در حال حاضر در زندان‌ها هستند، ما در کرمانشاه، در همدان، در تهران، در دسفول و برخی از شهرستان هستن که خب اسامی اینا اعلام شده و برخی از هستن که به خاطر مسائل امنیتیشون متاسفانه خانواده ها سکوت میکنن و مانع از انتشار در واقع این خبر میشن.
سپهر عاطفی گوشه ای از رنج های بهایان ایران را تصویر میکند.
در واقع در طول این سه دهه میشه گفت که مسئولین امور از هیچ کوششی برای اذیت و آزار بهایان دریغ نکردند. از بازداشت و حبس های غیر قانونی، از تخریب خونه ها، آتش زدن منازل محل کار و تخریب قبرستان ها گرفته تا فشار روی دانشجویان بهایی، روی کودکان دانش آموز بهایی. بعد از انقلاب بیشتر از 220 نفر از پیروان دیانت بهایی اعدام شدند. اموال خیلی از بهایی ها مصادره شد و از شهر و روستاهای خودشون اخراج شدند. خیلی ها مجبور به ترک ایران شدند. بعد از انقلاب فرهنگی هم محرومیت دانش آموزان و استادان بهایی آغاز شد و از ورودشون به دانشگاه در سالهای بعد هم جلوگیری شد. همه استادان دانشگاهی که بهایی بودن اخراج شدن و بعد از اون هم دیگه بهاییان تا مدت‌ها نمیتونستن وارد دانشگاه بشن، حتی کنکور نمیتونستن بدن. در چند سال اخیر موفق شدن کنکور بدن و آزمون ورودی رو شرکت کنن، ولی هرگاه که وارد دانشگاه شدن و هر موقع که مشخص شده این افراد بهایی هستن، بیدرنگ از دانشگاه اخراج شدن.
آنچه که بر اهل تسنن میرود را به روایت عبدالستار دوشوکی بشنوید.
بعد از و آمدن دولت آقای احمدی نژاد با تقویت و تشویق نیروهای بسیار افراطی ضد سنی در این گونه مناطق و به خصوص در بلوچستان باعث تقابل شد از یک سو و از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای رو چند سال پیش تصویب کرد که بر اساس اون کنترل و مدیریت مدارس اهل سنت ایران در حیطه اختیارات دولت خواهد بود که این امر باعث ناخشنودی بسیاری از علمای اهل سنت شد و اونها اعتراضات وسیعی رو در این مورد کردن که خب به اعتراضاتشون وقعی نهاده نشد. موضوع دیگر این بود که بسیاری از علمای اهل سنت که برای کنفرانس ها و سمینارهای مذهبی به کشورهای همسایه می رفتن ممنوع الخروج شدن، در حالی که در همین سمینارهای مذهبی خود اهل تشیع و نمایندگان حکومت ایران به این مراسم می رفتن، اما در این حال سنی های ایران اجازه نداشتند. در طی دو سال اخیر تعداد زیادی از علمای اهل سنت رای زندان شدن، پاسپورت بسیاری از اونها توقیف شده که اجازه نمیده اونها حتی به مراسم حج سفر کنند.
و گوشه ای از ناملایماتی که بر اهل حق و دراویش ایران میگذرد را مصطفی آزمایش باز میگوید.
حتی قبرستان های بزرگان اهل حق رو تخریب کردن، نه فقط این که مثلا اون گنبد قبرستانشون رو که زیارتگاهشون بود تخریب کردن، بلکه حتی استخوان های امواتشون هم دروردن و بعد از این هم چنان فشارهای سنگینی روی اهل حق آوردن که بسیاری از پیروان اهل حق ناچار به کتمان عقیده خودشون شدن.
اما چرا نظام جمهوری اسلامی نه فقط با مخالفان سیاسیش بلکه با هر دگرن و از جمله اقلیت‌های مذهبی ایران که سالها در این سرزمین زیستند و در اغلب موارد هم در آرامش چنین می‌کند؟ مهدی خلجی پژوهشگر و نویسنده آثاری در مسائل ایران و اسلام.
اون چه که ما می‌بینیم یک برخورد ایدئولوژیک است. بر برخورد ایدئولوژیک اساساً اون چه که تعیین کننده هست این هست که تا چه اندازه هر اقلیت خاصی می‌تونه برای اقتدار مطلق نظام حاکم تهدیدگر باشه. به همین دلیل هم هست که انقدر که فرض کنید دیانت بهائی می‌تونه تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامی بشه، بیاد یهودیت یا مسیحیت به شمار نمیاد، یا حتی اینقدر که اهل تسنن میتونن مشکل ساز بشن برای اقتدار مطلق جمهوری اسلامی، یهودیان و مسیحیان نمیتونن بشن و به همین سبب هم هست که در تهران برای یهودیان کنیسه هست، برای مسیحیان کلیسا هست، اما اهل تسنن از داشتن یک مسجد در پایتخت این حکومت اسلامی محروم هستند.
این ایدئولوژیک بودن ماهیت مواجهه نظام اسلامی با هر دیگراندیشی را رسول نفیسی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی هم قبول دارد.
جمهوری اسلامی مذهب شیعه رو و اون هم یک قرائت بسیار محدودی از این مذهب رو تبدیل کرده به ایدئولوژی حکومتی، طبیعتا در مقابل تمام افکار دیگه این واکنش نشون میده و باید با نفی تمام اونها در واقع این قرائت خاص رو جا اندازی بکنه. یه موضوع دیگر هم باز اضافه کنیم و اون احساس عدم امنیت مطلق این حکومت نسبت به همه چیز دوره بر که به نحوی فرق دارند و این عدم امنیت رو اینها یک رنگ بوده دخالت خارجی هم درش میدن و خیلی ساده اینها رو همه رو مأمور دول خارجی و نیروهای غربی میدونن.
آنگونه که مهدی خلجی میگوید اوضاع میتوانست از این هم بدتر باشد اگر نظام جمهوری اسلامی مو به مو بر اساس فقه شیعه با اقلیت‌های مذهبی در ایران برخورد میکرد.
اگر قرار بود در جمهوری اسلامی بر اساس قواعد فقهی با اقلیت‌های مذهبی برخورد کنند، وضعیت اقلیت‌ها از این که الان هست بسیار بسیار بدتر میبود. مثلا در فقه اسلامی حاکم اسلامی باید از اهل کتاب مالیات خاص بگیره و اونها اهل ذمه محسوب میشن و اهل ذمه مثلا در روزهای بارانی نمیتونن در خیابان برن، با راحتی نمیشه باشون معامله کرد و احکام ویژه که در فقه هست و خب اساسا فقه دیانت بهایی رو به رسمیت نمیشناسه و خونشون، مالشون، جانشون همه چیز مباح و حلال هست.
به هر حال اما چه این فشارها و تبعیضها بخشی از ماهیت نظام سیاسی موجود در ایران باشد و چه بخشی از فرهنگ خود ایرانیان، واقعیت محض آن است که زیستن در ایران با گرایش و مذهب و تفکری مغایر با آنچه که صاحبان قدرت میپسندند هرگز خالی از هزینه‌های گزاف نبوده است. شاید ردپای این هزینه‌ها را در ادبیات ایران بیش از همه چیز بتوان گرفت. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.